بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 398، سطر 7. و الى شوق ای میل حسیان کان و عقلیان تابع لتخیله من حیث هو ملائم و لذیذ سواء کان مطابقا للواقع اولا. بحث در حکم ششم از احکام علت فاعلی داشتیم. این حکم این بود که افعال اختیاریه انفس حیوانیه با گذروندن چهار مقدمه حاصل میشند. یعنی هر حیوانی که بخواهد کار اختیاری انجام دهد باید قبل از انجام این کارها این مقدمات چهارگانه رو بگذراند و بعداً وارد فعل بشه. مقدمات چهارگانه رو شروع کردیم به شمردن، یکیش رو ذکر کردیم که عبارت بود از تصبر و گفتیم تصور به خاطر این است که اون فعلی که به صورت کلی تو ذهن ما آمده جزئی بشه، بعد در حالی که جزئی است در خارج ایجاد بشه، چون ما فعل کلی رو نمیتونیم در خارج ایجاد کنیم، باید جزئیش کنیم بعدن ایجادش کنیم. دومین مبدعی که برای فعل لازم شوقه، این شوق از تصدیق به فائده حاصل میشه. وقتی ما امری رو تصور کردیم، فعل جزئی رو تصور کردیم، به فائدهش تصدیق پیدا میکنیم و از تصدیق به فائده شوق برامون پیدا میشه. شوق پیدا میکنیم که جذبش کنیم و طلبش کنیم، در صورتی که اون امر متصور رو ملایم طبع خودمون یافته باشیم. اگر اون امر متصور ملایم طبع ما باشه، ما شوق پیدا میکنیم به طلبش و جذبش. اول طلبش میکنیم بعدم جذبش میکنیم. اما اگر اون فعل جزئی منفور ما باشه، مکره ما باشه، در این صورت ما شوق پیدا میکنیم به دفعش. حالا این شوقی که ما پیدا میکنیم گاهی شوق حسیه، گاهی هم شوق عقلیه، چه در طرف جذبش و چه در طرف دفعش. شوق حسی تعلق میگیره به اموری که با حس درک میشن و شوق عقلی تعلق میگیره به اموری که با عقل درک میشن. مثلا وقتی که ما یه محسوسی رو ملاحظه میکنیم، حالا چه شنیدنی، چه دیدنی، چه چشیدنی، هر جور، اگر اون رو مکره دیدیم دفعش میکنیم و اگر پسند دیدیم جذبش میکنیم. این قوه شوق ما قوه شوق حسیه، این شوق حسی بهش تعلق گرفته. اما یک بار یکی از کمالات معنوی رو یا مضرات معنوی رو برخورد میکنیم، شوق پیدا میکنیم که اون کمال رو جذب کنیم و اون ضد کمال رو دفع کنیم. این شوق میشه شوق عقلی. سلام علیکم. این شوق میشه شوق عقلی. فرق نمی کنه چه شوق عقلی باشه چه شوق حسی باشه، بالاخره از مقدمات فعله. البته شوق عقلی هم که میگیم نه یعنی امر کلی، بلکه همینطور که اشاره کردم یعنی امری که عقل او را نافع میبیند یا عقل او را مضر میبیند. خب مسلمه وقتی میخوام این امر رو در اختیار عقل قرار بدیم تا عقل درباره این امر داوری کنه، این امر کلی در اختیار عقل قرار داده میشه، مسلمه در اون هنگام کلیه، ولی وقتی میخواد که اجرا بشه و به مرحله عمل در بیاد، همونطور که هر چیزی باید بیاد تو خیال جزئی بشه، بعدن به صورت فعل ظاهر بشه. پس ادراکی که میشود و شوقی که پیدا میشود به همون امر کلی، ادراک امر کلی است و شوق به امر کلی است، ولی وقتی میخواد این امر کلی در خارج ظاهر شود و به صورت فعل در بیاد، احتیاج داره به این که بیاد تو عالم خیال جزئی بشه، بعدن به مرحله فعل در بیاد. پس وقتی میگیم شوق عقلی، منظورمون این نیستش که این امر باید کلی باشه. البته عرض کردم کلی تصور میشه، ولی مهم اینه که منظور از شوق عقلی اینه که چیزی که عقل حکم به ملائم بودنش کند یا چیزی که عقل حکم به منافر بودنش کنه. اما شوق حسی یا میل حسی اونجاست که حس حکم میکند به مطلوب بودن یا منفور بودن. من میدونید البته حس حکم نداره، حس حاکم نیست، حاکم مافوق حسه، ولی بالاخره باید حس اقدام بکنه تا اون حاکم هم حکم بکنه. وقتی حاکم حکم شد، اون وقت حس شوق پیدا میکنه، یعنی شوق حسی پیدا میکنی، حالا یا به جذب یا به دفع. پس شوق عقلی و شوق حسی معلوم شد، مهم اون متعلق شوقه، که اگر امر عقلی باشه بهش میگیم شوق عقلی و اگر امر حسی باشه میگیم شوق حسی. اون وقت اگر مکره باشه شوق به دفع پیدا میکنیم و اگر مطلوب باشه شوق به جذب پیدا میکنیم. اونجا که شوق به جذب پیدا میکنیم و قوه شوق و میل و شوق ما هم حسیه، اسم این شوق رو و اسم این میل رو میذاریم شهوت. اونجایی که به میل به دفع پیدا میکنیم و باز این میل ما حسیه، اسمش رو میذاریم غضب. اما اگر شوق و میل ما عقلی بود، اونجایی که شوق به جذب پیدا میکنیم اسمش رو میذاریم اراده، اونجایی که شوق به دفع پیدا میکنیم اسمش رو میذاریم کراهت. بالاتر که میریم اسم اونجایی که شوق به جذب پیدا میکنیم میذاریم تولا، اونجایی که شوق به دفع پیدا میکنیم اسم این شوق رو میذاریم تبرا. که اینا مراحل نامگذاریه که ما اراده و کراهت رو که مرتبه متوسطن، تولا و تبرا رو که مرتبه عالیان، در اینجا نام نمیبریم. فقط همون درجه پایین رو که شهوت و غضب نام میبریم. چرا؟ چون بحث ما در انسان تنها نیست، همونطور که توجه کردید بحث ما در انفس حیوانی است و این اراده و کراهت و تولا و تبرا مال انسانه، مال حیوان نیست. مال حیوان همون شهوت و غضبه، و چون بحث ما در مطلق حیوانه که انسان هم یکی از اقسامشه، لذا ما اسم شهوت و غضب رو که مربوط به کل حیوانات انتخاب کردیم. البته در این بحثی که میکنیم اراده رو همون شوق متأکد میگیریم. اراده شوق متأکده، اراده عبارت نیست از اونی که الان عرض کردم. ارادهی که الان عرض کردم همون شوق در صورتی که در امور عالیه به کار بره یا امور متوسطه. کراهت همون شوق در صورتی که در امور عالیه و متوسطه به کار بره. اما در این جایی که الان داریم بحث میکنیم اراده شوق متأکده، کراهت هم شوق متأکده. این دوتا فرق میکنن. یک بار میگیم اراده و اون شوق رو بحث میکنیم بدون اینکه شوق متأکد باشه. اون همون شهوتی است که در یه امر متوسط یا مترقی به کار رفته باشه. ولی یه وقت میگیم اراده و قصد میکنیم شوق متأکد رو، این همین اراده است که فعلا مورد بحث ماست که مبدعی است بعد از شوق. این دو تا اراده ها با هم خلط نشند. خب با این بیانی که کردیم اون مبدع دوم از مبادی چهارگانه فعل هم بیان شد که عبارت بود از شغل. مبدع سوم و چهارم رو انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 398 سطر هفتم و الا شغل. این و الا شغل باید درست نوشته بشه، تو کتاب ما ریز نوشته، باید درست نوشته بشه چون جزء متنه. اینطور داشتیم: الفعل منا یفتقر الى تصور جزئی و الى شغل. این عطف بر اون الى تصور جزئی است. فعلی که از ما صادر می شود احتیاج به چهار چیز داره: اول الى تصور جزئی که خوندیم، دوم الى شغل که الان می خوام بخونم. شغل چیه؟ ای میله، حالا حسیان کانه او عقلیه. از کردم میل حسی چیست، میل عقلی چیست. اگر اون امری که ما بهش میل پیدا میکنیم محسوس باشه، میلمون رو میل حسی مینامیم، و اگر معقول باشه میلمون رو میل عقلی مینامیم. یا بفرمایید به بیان دیگر، اگر اونی که ما ملائم میبینیم ملائم حسمون ببینیم، مشروح میبینیم مشروح نسبت به حس ببینیم، میلمون میشه میل حسی. و اگر اون ملائم و مشروح امر عقلی باشه و عقل ما حکم به ملائمت و کراهت بکنه، میلمون میشه میل عقل. تاب اند تخیلهی، تاب اند تخیلهی من حیث هو ملائم و لذیذ، در دو خط بعد او من حیث هو مکروه و غیر ملائم، هر دو حیثیت رو مطرح میکنه. این تابع لتخیلهی ضمیرش برمیگرده به اون فعل جزئی، به اون فعل برمیگرده، الفعل منا، به الفعل منا برمیگرده. تابع لتخیلهی صفت میلنه یا صفت شوقنه. حالا میل چه حسی باشه چه عقلی فرق نمی کنه. شوق و میلی که تابع تخیل اون فعله، یعنی اول اون فعل رو تخیل میکنید بعدن این شوق براتون حاصل میشه. حالا این شوقی که حاصل میشه دو جوره، یکی شوق به جذب، یکی شوق به دفع. شوق به جذب در حالی است که تخیل کنید اون فعل را من حیث و ملائم و لذیذ. اینجور که معنا کردم معلوم شد که من حیث هو ملائم و لذیذ متعلق به تخیله، مربوط به تخیله. اگر اون فعل رو به این حیث که ملائم و لذیذ است تخیل کردید، میل به جذب پیدا میشه. در دو خط بعد میگیم اگر اون شی رو من حیث هو مکروه و غیر ملائم ملاحظه کردید، میل به دفع حاصل میشه. در باب میل اون چه که لازم است این است که ما این شی رو ملائم ببینیم، که در خارج ملائم باشه چه نباشه. یک کسی که معصیت کاره، یا فرض کنید که حالا معصیت کاری در مسئله در امور عقلیه، یا فرض کنید که یه گیاهی رو میبینه و ظاهر زیبای اون گیاه او رو فریب میده و او نمیدونه که مثلا این گیاه سمیه و ازش بهش میل پیدا میکنه، میفرمد که این بالاخره سراغ جذب میره، سراغ طلب میره، به خاطر اینکه این میل تابع این نیستش که اون چی که این یافته مطابق واقع باشه، بلکه یافت خود این مهمه، واقعیت مهم نیست. اگر این شی رو ملائم یافته به دنبالش میره، ولو این شی در واقع مضر باشه. اگر این شی رو مضر یافته دفعش میکنه، ولو این شی در واقع نافع باشه. پس در اینجا ملائمت یا نفرت واقعی مطرح نیست. ملائمت و نفرت پیش خود شخصی که شوق پیدا میکنه مطرحه. لذا میفهمد سبا اون کان این میل، یا سبا اون کان این تخیل ملائمت مطابق للواقع اولاد، یا مطابق واقع نباشه. وقتی تخیل کرد میل پیدا میشه، ولو این که تخیلش غیر مطابق واقع باشه. الا طلبهی و جلبهی، همونطور که پاورقیتون اشاره کرده، این اله طلبی و جلبی متعلق به شوقه، شوق پیدا میکنیم یا به عبارت دیگه میل پیدا میکنیم اله طلب اون فعل و جلب اون فعل، یا اله طلب اون ملائم و جلب اون ملائم، هر دوش درسته، شاید دومی بهترم باشه. طلب و جلب فرق میکنه، میدونید طلب قدم اوله، جلب قدم دومه. ما اول شی رو طلب میکنیم، بعد از اینکه طلب کردیم بهش میرسیم و جلبش میکنیم، یعنی جذبش میکنیم به سمت خودمون. پس طلب و جلب یکی نیستن، دو چیزن که به دنبال تخیل ملائم حاصل میشوند. و یسما شهوتن، یعنی این میز یا این شوق شهوت نامیده میشه اگر اون ملائمت و لذت حسی غیر عقلی باشه. اگر عقلی باشه عرض کردم اراده نامیده میشه، نه ارادهی که الان داریم مطرحش میکنیم، اراده به معنای دیگر. اگر یه خود بالاتر هم باشه تولا نامیده میشه. او من حیثه و مکروهون، این او من حیثه و مکروهون عطه بر من حیثه و ملائم و لذیذه، یعنی این شوق تابع تخیل اون فعل است، یا تخیل از این حیث که اون شی رو ملائم میابیم، یا تخیل از این حیث که اون شی رو مشروح و غیر ملائم میابیم. کذالک باز یعنی همون سبا اون کانم مطابقا للواقع اولا، که این شراحتی که ما یافتیم یا غیر ملائمتی که ما یافتیم مطابق واقع باشه، یا پیش ما فقط غیر ملائم و مشروح باشه، در واقع ممکنه یه امر ملائمی هم باشه. الا دفعهی و منعهی، این الا دفعهی و منعهی باز متعلق به شوقه، یعنی شوق پیدا میکنیم به دنبال تخیل، تخیلی که شی رو مکروه مییابد، شوق پیدا میکنیم به دنبال تخیل چنین شیئی، شوق پیدا میکنیم الا دفع اون شی و منع اون شی. و یسما، و یسما این چنین شوقی قدر دفع و من هم با هم فرق دارن، یه فرق ظریف، هر دوشون از این جهت مشترکن که مربوط میشن به ضرری که داره به سمت ما میاد تا به ما تعلق میگیره و دفعش میکنیم نمیذاریم تعلق بگیره. من هم همینطوره، دفع و من از این جهت مشترکن، ولی اختلافشون همونطور که عرض کردم یه اختلاف ظریفیه. دفع با شتاب، من اعمه، دفع به معنی پرتاب کردنه، یعنی با خشونت چیزی رو رد کردن. اما من اعمه هم میسازه با این که با نرمیشه این رو رد کنیم، هم با خشونت رد کنیم. وقتی نفرت زیاد باشه قهرن دفع حاصل میشه، نفرت متوسط باشه شاید من حاصل باشه. ثم الى ارادتین، این سومین مبدا از مبادی چهارگانه است. ثم الى ارادتین یعنی ثم یفتقر این فعل الى ارادتین. اراده چیست؟ اراده شوق متأکده، یعنی همون شوق وقتی تأکید بشه و به عبارت دیگه پر بشه بهش میگیم اراده. اون وقتی که ما شوق به انجام یا شوق به ترک پیدا کردیم و مقابل انجام یا مقابل ترک رو به طور کامل از بین بردیم، در چنین حالتی شوق ما به انجام فعل پر شده یا شوق ما به ترک فعل پر شده. وقتی پر بشه بهش میگیم اراده، و در این صورت اون انجام فعل یا دفع فعل انجام واقع میشه بدون اینکه از این به بعد اختیار دست ما باشه. وقتی شوق پر میشه ما به سمت فعل کشیده میشیم، اختیار در اون مبادی دیگره، از اراده به بعد دیگه اختیار گرفته میشه. یعنی وقتی ما گذاشتیم اراده بیاد دیگه تمام میشه، چون اراده رو داریم طوری معنا میکنیم که به معنای تصمیم پره. والا اگر شما اراده رو اینطور معنا کنید شما شوق پیدا کردین و خیلی هم شوقمون شدیده، اما هنوز توانایی جلوگیری از فعل داریم، این شوق متعکدی که ما اسمش رو اراده می‌ذاریم نیست. در اصطلاح ما شوق متعکد همونیست که وقتی حاصل شد ما دیگه به سمت فعل میریم، راه برامون یک طرفه شده، فقط باید بریم به سمت فعل. اینو ما اسمش رو اصطلاحا می‌ذاریم اراده. قبلش شوق هست، حالا شوق متعکدی که به سرحد اراده نرسیده باشه. ایشون میفرمان شوق در اینجا اسمش همون شوق متعکد، اسمش عزمه، اسمش اجماعه. اجماع یعنی جمع کردن تمام تصمیم، یعنی اراده جازمه. اراده جازمه همون که عرض کردم که دیگه از این به بعد حالت جبریه. قبلش آدم میتونه شوقشو کاری بکنه که متعکد نشه، میتونه تصورشو به هر چیزی تعلق نده. حالا ممکنه فرض کنید یه دفعه اتفاقی یه چیزی تصور کرد و استفادهش هم تصدیق کرد، همش بدون اراده بود، ولی وقتی شوق حاصل شد از حصولش، و شوق هم بدون اراده حاصل میشه، ولی از حصول شوق تا تأکید شوق این وسط اراده هست، در این وسط اختیار هست. شخص میتونه انتخاب کنه، میتونه کاری بکنه که شوقش متأکد نشه، هی به خودش نصیحت کنه که این کار درست نیست تا شوق در هر صورت متأکد نشه. اختیار جاش اینجاست. البته در تصور و تصدیق هم هست که گاهی اختیار هست، گاهی بدون اختیار آدم تصور میکنه، تصدیق پیدا میکنه، شوق پیدا میکنه، گاهی هم با اختیار این اعمال انجام میشه. ولی از مرحله که شوق پیدا میشه تا مرحله که اراده پیدا میشه، اینجا جای انتخابه، که اختیار موجودات مختار در همینجا ظاهر میشه. اگر بعد از اراده جبر حاصل شود اشکالی نداره، چون جبر مستند به اختیار، انسان رو مجبور نمی‌کنه، انسان بازم مختار. اونطور نباید بذاره به اون درجه اراده برسه. به درجه اراده که رسید کار از دستش در رفته است. البته عرض می‌کنم اراده‌ای که در اینجا ما می‌گیم، نه اراده‌ای که تو ذهن ماست. ما اراده‌ای که در ذهنمونه، من شوق هم می‌گیم، می‌گیم اراده کردیم ولی به این اراده عمل نکردیم، اینطوری ما می‌گیم. ولی این اراده‌ای که در اینجا مطرحه چیزی دیگه است. هرچند اراده‌ای است که ما رو به لبه فعل برسونه، که دیگه قهرن باید سقوط کنیم توی خود فعل. با این بیانی که ما کردیم معلوم شد که اراده از شوق حاصل میشه، یعنی همون شوق رو یه ذره فاصله پیدا بکنیم و در این فاصله تأکیدش بکنیم میشه اراده. پس این مقدمه سوم که اراده است با فاصله از مقدمه دوم متولد میشه. دقت کنید کلمه با فاصله رو، با فاصله از مقدمه دوم متولد میشه، ولی در مقدمه دوم اینطور نبود. مقدمه دوم بی فاصله حاصل میشد، به معنی که تصدیق فایده میشد شوق میامد. اینطور نبود که یه فاصله بشه و در این فاصله ما اختیار داشته باشیم بتونیم فعالیت هایی بکنیم. بلا فاصله بعد از تصدیق فایده شوق میامد، اما اراده بعد از شوق میاد با فاصله، که این وسط ما اختیار داریم و این فاصله باید بگذره تا اراده حاصل بشه. چون در تحقق این مقدمه سوم احتیاج به فاصله بود، خواجه کلمه ثم را بود، ثم الی ارادته. ثم برای فاصله است، ثم برای تراخیه. خواسته فهمونی که این مقدمه سوم با فاصله ای از مقدمه دوم محقق میشه، برخلاف مقدمه دوم که بی فاصله از مقدمه اول درست میشه. پس علت آوردن فاصله، علت آوردن ثم این بود که اون فاصله رو افاده کنه و بفهماند که این دو مقدمه دوم از مقدمه است، مقدمه سوم از مقدمه دوم گرفته شده. ثم الی ارادته، این ثم الی ارادته هم باید درست نوشته بشه، تو کتاب ما ریز نوشته شده، اینم جز عبارت مصنفه. یعنی ثم یفتقر این فعل الی ارادته جازمته. اراده جزمی عرض کردن همون اراده است که پر شده و انسان رو به سمت فعل میکشونه. حیث لم یکن مانع اون یک و تردد اون دو، مانع خارجی نباشد، مانع داخلی هم نباشد. مانع خارجی همون مبانی است که باید از آقا جلال انجام فعل رو میگه. مانع داخلی همون تردید ماست، هیچ کدوم از این دوتا نباید باشه. اون وقت اراده میشه اراده جزمی. پس اراده جزمی یعنی اراده خالی از مانع خارجی و خالی از مانع داخلی، که هیچ چیزی الان مانع نیست. این اراده داره شخص رو به سمت فعل سوق میده، هیچ مانعی هم سر راه نیست که بخواد این شخص رو از انجام فعل باز دارد، نه مانع خارجی و نه مانع داخلی. بله دیگه، همین داریم میگیم دیگه، ما هم داریم میگیم وقتی اراده جازمه آمد دیگه تردید نیست، مانع خارجی نیست، تردید نیست، در این هنگام است که اراده میشه جازم. ارادت جازمت حیثو داره تفسیر میکنه اراده جازمه رو، حیثو لم یکن مانع اون یعنی مانع اون خارجی و ترددن یعنی مانع داخلی. مانع خارجی و داخلی نیست، اون وقت این اراده میشه اراده جازمه. ولی ذالک یعنی به خاطر اینکه اراده وقتی حاصل می شود که بعد از شوق موانع رفتن، تردید رفته، اون شوق با این فاصله ای که در این فاصله مانع و تردید از بین رفته تبدیل میشه به اراده. چون این شوق با فاصله تبدیل میشه به اراده، لذالک عطا به سمه. به خاطر همین است که خواجه اینجا کلمه سمه را آورد که تراخی افاده میشه. به عبارتی دیگه این لذاله که میخوام بله کنه، به عبارتی دیگه وقتی شوق میاد ممکنه مانع باشه، ممکنه تردد باشه، ولی وقتی اراده جازمی میاد مانع و تردد رفته. پس ببینید اول شوق با مانع و تردد همراه بوده، بعد با فاصله این مانع و تردد رو ازاله کردیم، شوق شده بی مانع و بی تردد. این فاصله رو باید توجه کنیم. خواجه به همین جد کلمه سمه آورده که بفهماند بین شوق و اراده فاصله میشه تا در این فاصله مانع ها برطرف بشه و اون شوقی که حاصل شده جزمی بشه، معکد بشه. و یا سمن اجماع، یعنی این چنین اراده جازمهی اجماع نامیده میشود. اجماع یعنی تصمیم پر که هیچ جای خالی نداره. یا جمع کردن عزم و تصمیم، جمع کردن یعنی فشرده کردن، یعنی لای این امور هیچ تردیدی مانعی فاصله نشه، این تصمیم فشرده باشه که هیچ توش خللی تردیدی واقع نشده باشه. و مخایرت الاجماع اعنی الارادت الجازمه لشوق. کتاب ما اعنی الارادت الجازمه لشوق رو جمله معترضه گرفته و خط تیره رو قبل از اعنی و بعد از شوق گذاشته. این درست نیست. خط تیره قبل از اعنی درسته، ولی نباید بعد از شوق باشه، باید بعد از اراده جازمه گذاشته بشه، قبل از شوق، جاش اونجاست. اینطور بگیم و مراعد و مغایرت الاجماع اعنی الارادت الجازمه، وقت لشوق دیگه جمله معترضه نیست، لشوق متعلق به مغایرته، باید بیرون از خط تیره نوشته بشه. و مغایرت داشتن اجماع با شوق ظاهر است، چون شوق ممکنه همراه مانع و تردید باشه، ولی اجماع که همون اراده جازم است دیگه همراه تردید و مانع نیست. فإن الانسان قد یشتاق ولی لا یعزم. اشتیاق پیدا میکنه ولی عزم پیدا نمیکنه، یعنی اشتیاقش در همون مرحله متوسط یا نازل باقی میمونه، دیگه به اون مرحله عالی که تأکد اشتیاقه و اسمش عزمه نمیرسه. پس گاهی انسان اشتیاق پیدا می کند، عزم پیدا نمی کند، یعنی از این دوتا که شوق و عزم یکی حاصل می شود یکی حاصل نمی شود. این دلیل اینه که این دوتا با هم فرق دارن، اگر فرق نداشتن یا هر دو باید حاصل می شدن یا هر دو باید معدوم می بودن، اما می بینیم یکی حاصل شده یکی معدوم مونده، معلوم می شه که این دوتا با هم فرق دارن. توجه کنید وقتی ما داشتیم فرق می‌ذاشتیم بین اجماع و شوق، اینطور گفتیم اجماع یعنی شوق معکد، با شوق فرق داره. اجماع با شوق فرق داره، یا بفرمایید اراده با شوق فرق داره. خب اراده عبارت شد از شوق متعکد و شوق هم شد شوق معمولی. خب معلومه که شوق معمولی با شوق متعکد فرق داره. اما آیا مطلق اراده که همون شوقه با مطلق شوق فرق داره یا فرق نداره؟ ایشون میگه فرقش مشکله، نمیشه برای بینشون فرق گذاشت، چون اونم مطلقه اینم مطلقه دیگه. اون یکی رو مقید به تأکد نشردی، یه وقتی یکیشون رو مقید به متأکد میکنی فرق حاصل میشه، اما اگر یکی مقید نشد به متأکد، هر دو رو مطلق گذاشتیم، فرق مشکله. مشکل یعنی فرقی نیست. بعد میفرماد ولی ما احتیاج به این فرق نداریم، چون در این بحثی که میکنیم شوق و اراده رو متوسط فرض نمی کنیم، شوق رو شوق فرض می کنیم، اراده رو جزم فرض می کنیم، اراده رو شوق و متعکد فرض می کنیم، و این دوتا مسلم با هم تفاوت دارن. پس اونجایی که تفاوت ندارن مورد بحث ما نیست. حالا اونجا میخواد تفاوت باشه میخواد نباشه، ضرری به ما نمیزنه، نفعی هم برای ما نداره. اونجا که ما باید استفاده کنیم اونجا فرق حاصله، بنابراین مقدمات باید دوتا بشن نه یکی. نه، خود اراده معنا شوق متأکد نیست، لذا ایشون همه جا قید میکنه، یا میگه اجماع یا میگه اراده جازمه، قید جازمه رو میاره. اراده گاهی بر شوق هم اطلاق میشه، اراده مطلق گاهی بر شوق هم اطلاق میشه، اما اگر بگیم اراده جازمه این دیگه با شوق فرق میکنه. پس شوق با اراده جازمه فرق میکنه، یا به تعبیرشون با اجماع فرق میکنه، اما شوق با مطلق اراده فرقش مشکله. و اما مقایرت مطلق اراده با شوق مطلقا فقیر و ظاهرت، این فرق ظاهر نیست، این مقایرت ظاهر نیست، و لعلها غیر و لازم، غیر و لازمت، شاید این مقایرت لازم هم نباشه. یعنی در بحث ما که دنبال مطلق اراده و مطلق شوق نیستیم، ما شوق و اراده جازمه رو مطرح کردیم. پس در بحث ما شوق و اراده جازمه مطرحه و این دوتا با هم فرق دارن، مغایرت دارن. اونجا که مغایرت نیست یا مشکوکه برای ما لازم نیست، برفرض مغایرت نباشه یا مشکوک باشه ضرری به بحث ما نمیزنه، و لعلها غیر لازمه. مطلق اراده، اینجا دو تا کلمه مطلق داریم، اما مغایرت مطلق اراده لشوق مطلقا. مطلق اراده یک معنا بیشتر نداره، ولی لشوق مطلقا رو دو جور معنا میکنه. مطلق اراده یعنی اهم از جازم و غیر جازم، چون اراده بر هر دو اطلاق میشه، هم بر اراده جازم گفته میشه هم بر اراده معمولی گفته میشه. پس مطلق اراده یعنی اراده ای که اهم از جازم و غیر جازمه. مغایرت این چنین اراده با شوق مطلقا، ببینید مطلقا چطوری معنا میکنم، اما از این که با مانع و تردد همراه باشد یا خالی از اون دو باشد، که اراده رو مطلق گرفتیم، شوق رو مطلق گرفتیم، منتها مطلق به این معنا که این شوق همراه با مانع و تردد باشه یا نباشه، اراده جازم باشه یا نباشه. خب در اراده میگیم جازم نباشد، در شوق هم میگیم همراه مانع باشد، این دو تا من فرق نداره. در اراده میگیم جازم باشد، در شوق هم میگیم همراه مانع و تردد نباشه، باز این دو تا من فرق نداره. بله، اگر شوق رو عبارت بگیرید از این که همراه مانع باشد و اراده رو عبارت بگیرید از اراده جازم، فرق حاصل میشه و این همونی که قبلا گفتیم فرق داره. ولی اگر به طور مطلق ملاحظه کنید، ممکنه شوقی که مؤکد نیست با ارادهی که جازم نیست مقایسه بشه، خب فرق نداره. شوقی که بیمانه و بیتردده با اراده جازم مقایسه بشه، باز فرق نداره. بله، اگر شوقی که با مانه همراهه با ارادهی که جازم شده، یا اراده غیر جازم با شوقی که بیما خالی از مانع و خالی از تردد مقایسه بشه، اینجا تقایر هست. لذا ایشون حکم نمی کنه به این که تقایر نیست، میگه تقایر مشکله. چرا؟ چون این مقایسه که کردیم، دقت کنید، در این مقایسه یه جور مقایسه کردیم تقایر منتفی شد، یه جور مقایسه کردیم تقایر حاصل شد، و چون مطلق داره با مطلق مقایسه میشه و این دو گونه مقایسه هایی که ما کردیم در ضمن مطلق هست، ایشون نمیگه مغایرت هست، نمیگه مغایرت نیست، میگه مغایرت مشکله. تعبیر به مشکل بودنش یا غیر ظاهر بودنش روشن باشه برای چی. این مطلقا رو اینجور معنا کردم که توجه شد. میتونیم مطلقا رو همونطور که در پاورقی از مرحوم الله اسماعیل نقل شده معنا کنید، ای سبا اون کان شوقن الی طلب و الجذب او شوقن الی دفع و المن، هر کدوم حسیان کان او عقلیان. به چهار تا مورد داره اشاره میکنه: شوق به طلب حسی و عقلی، شوق به دفع حسی و عقلی. این میشه چهار تا مطلقا، این هر نوع شوقی باشه. پس مطلق اراده رو که هم از جازم و غیر جازمه با شوق میسنجیم، مطلقا چه شوق به دفع، چه شوق به من، چه شوقی که حسی است، چه شوقی که عقلی است. اینطور که مرحوم ملا اسماعیل بیان کرده مطلقا رو، بهتر از اون نیست که من بیان کردم. هر دو بیان گفته شد، حالا میخوام مقایسه کنم. اونی که مرحوم ملا اسماعیل گفته بهتره. چرا؟ چون شوق وقتی که مطلق طرح میشه، همونطور که اینجا مطلق طرح شده، قیدی نداره، به همین صورت که مرحوم ملا اسماعیل نقل کرده تقسیم میشه. تقسیم میشه به شوق به طلب و دفع، هر یکی هم حسی و عقلی. شوق وقتی مطلق گذاشته بشه، قید متأکدون و یا قید امثال متأکدون بهش داده نشه، این شوق به معنای اعم از همراه با مانه و خالی از مانه نیست. اینطور شوق رو اصطلاحا تعمیم نمیدن. اراده چرا؟ اراده رو تعمیم میدیم. اراده اگر قید جازمه نخوره، هم شامل اراده معمولی میشه، هم شامل اراده جازمه میشه. ولی شوق اگر قیدی نخوره، به همون شوق که معمولی هم میشه، دیگه بر شوق متأکد هم نمیشه، بر شوق خالی از مانع و تردد هم نمیشه. پس مطلقا رو که من به معنای شوق خالی از مانع و تردد گرفتم و گفتم مطلقا یعنی چه خالی از مانع باشد، چه واجد مانع باشد، این با اصطلاح خیلی سازگار نیست. ولذا تفسیری که مرحوم الله اسماعیل برای مطلقا کرده بهتر از اون تفسیری است که من اول برای مطلقا گفتم. عرض کردم من در وقتی توضیح میدادم به این اشکال شما توجه داشتم که میفرمایید بنابر توضیحی که مرحوم الله اسماعیل داده، فرق بین مطلق اراده و شوق کاملا روشنه. دیگه چرا ایشون گفته فقیر و ظاهرته؟ جوابشون این بود که غیر و ظاهرت، دو تا جواب میدم. یکی این غیر و ظاهرته این در اینجا تعارفه، ظاهر نیست، میخواد بگه نیستش، این فرق حاصل نیست. بعد میگه برای ما ظاهر نیست. گاهی تعارف میکنن با همینطوری حرف میزن. یه جواب، یه جواب بهتری داریم و اون جواب اینه که مطلق اراده میخواد با شوق فرق پیدا کنه. مطلق اراده یعنی اراده معمولی با شوق میخواد فرق پیدا کنه. خب فرق نداره. اراده جازم میخواد با شوق فرق کنه، فرق داره. پس در طرف اراده ما دو چیز رو تست میکنیم، هم اراده جازمه رو، هم اراده معمولی رو. در طرف شوق فقط شوق معمولی رو. وقت اگر شما اراده معمولی با شوق معمولی رو ملاحظه کنید، فرق نیست. اگر اراده جازمه با شوق معمولی رو ملاحظه کنید، فرق هست. و چون مطلق اراده رو با شوق دارید ملاحظه میکنید، فرق ظاهری نیست. نه اراده همیشه بعد از شوق نیست، اراده جازم بعد از شوقه. این در اصلاحاتی که ما میکنیم اراده رو گاهی بر شوق هم اصلاح میکنیم. الان ایشون داره اینجور اراده رو بحث میکنه. اونی که شما میفهمه درسته، یعنی اراده باشه که بعد از شوق حاصل بشه، اون مسلم با شوق فرق داره. اما اراده‌ای که ایشون داره میگه مطلق اراده، این گاهی از خود بر خود شوق اطلاق میشه. مثلا اراده قصده، اراده همون میله. گاهی ما خودمون میگیم اینو خواستم، خواستم اینو میل داشتم، که فارسی اراده است، خواستم فارسی اراده است. پس اراده رو ایشون داره مطلق میگیره، نه اونجور که شما میگید. اونجور که شما میگید فرق ظاهره. اراده حاصله بعد از شوق بالاخره یه تأکیدی شده، یعنی شوقی است که یه ذره از اون حالت معمولی در اومده، اسمش میذاره اراده. خب این مسلم با اراده فرق، با شوق و اراده با هم فرق داره. ولی اگر اراده رو مطلق گرفتید که شامل شوق هم بشه، وقت فرق داره ظاهره. فاینگولت، این فاینگولت اشکالی است بر اساس بحث، نه اشکالی باشد بر مغایرت الاجماع الشوق. ببینید ظاهر عبارت، سیاق عبارت و ترتیبی که در این انقلت با عبارت قبل هست به ما نشون میده که این انقلت اعتراضی باشد بر مغایرت الاجماع الشوق، ولی این چنین نیست. نمیخواد این مغایرت رو دفع کنه. این اصل اصل بحث رو اشکال میکنه. اصل بحث این بود که ما 4 تا مبدأ برای فعل داریم: اول تصور، دوم شوق، سوم اراده. این انقلت میخواد شوق و اراده رو یکیشو نفی کنه که از مبادی فعل بیرونش کنه و فعل بشه دارای 3 مبدأ نه دارای 4 مبدأ. انقلت این کار رو میخواد بکنه. پس توجه داشته باشید، انقلت میخواد یکی از این مبادی 4 گانه رو نفی کنه. پس سوال میکنیم که چرا اینجا طرحش کرد؟ چرا اینجا طرحش کرد؟ جای طرحش بعد از شوق بود، چون این انقلت میخواد شوق رو دفع کنه، میخواد بگه شوق از مقدمات فعل نیست. خب جا داشت که مرحوم لایدی این انقلت رو بعد از الی شوق ذکر کنه، چون این شخص معترض داره شوق رو از مقدمه فعل بودن خارج میکنه، به اراده کاری نداره. پس چاش بود که اونجا بحث بشه. جواب این سوال اینه که چون این معترض میخواد اینطور اعتراض کند که اراده از مقدمات هست ولی شوق از مقدمات نیست، چون داره اینطوری اعتراض میکنه، ما باید این اعتراضشو هم بعد از ذکر شوق و بعد از ذکر شوق و بعد از ذکر اراده بیاریم. باید بعد از ذکر اراده و شوق بیاریم. اگر میگفت شوق از مقدمات نیست، فقط همین، ما این رو بعد از طرح مقدمه بودن شوق این انقلت رو میآوردیم. اما نمیگه شوق از مقدمات نیست، میگه شوق از مقدمات نیست و اراده از مقدمات هست. درباره هر دو داره داوری میکنه. چون درباره هر دو داوری میکنه، ما باید این انقلت رو بعد از ذکر هر دو بیاریم، یعنی بعد از ذکر شوق و بعد از ذکر اراده. پس جای انقلت همین جاست که آمده. فرمایید که از عبارات قبل به دست آمد که اراده مترتب است بر شوق، انقلت میخواد این ترتب رو خراب کنه، یعنی میخواد بگه همیشه اینطور نیست که به دنبال شوق اراده بیاد یا به دنبال یا اراده بعد از شوق باشه. فرما شما خوبه اگر نتیجه گیری خود انقلت نبود، خود انقلت نتیجه گیری میکنه. وقتی نتیجه گیری میکنه همون عرضی که کردن درست هم. حالا عبارت توجه کنید، معترض اینطور میگه، میگه که گاهی انسان اراده میکند ولی شوق ندارد، اراده میکند ولی شوق ندارد و در این حال فعل رو انجام میده. پس فعل با اراده انجام شد بدون شوق. معلوم میشه که ما در بعض افعال احتیاج به 4 مقدمه نداریم، 3 مقدمه کافیست. اینطوری نتیجه گیری میکنه خود انقلت. نمیگه معلوم میشود در بعضی از افعال اراده مستقیما حاصل میشود بدون اینکه مترتب بر شوق باشد. حرفش اعتراضش با این هم سازگاره، منتها خودش اینطور نتیجه نمیگیره. خودش اینطور نتیجه میگیره که پس در مقدمات بعض فعل ما اصلا شوق لازم نداریم. این چنین افعالی دارای سه مقدمه میشن، نداره چهار مقدمه. اینطوری نتیجه گیری میکنه. اگر اینطوری نتیجه گیری نمیکرد فرمای شما درست بود. اراده در اینجا هم که معترض میگه همون شوق متعکده. مثال میزنه به دوای تلخ. دوای تلخ رو انسان با اراده متعکد میخوره، یعنی چون میدونه براش چه استفاده ای داره، اراده متعکد داره، اراده جازم داره و استفاده میکنه. ولی در این حال شوق نداره، تنفر داره، میل نداره، اون میل باطنیش نیست، بلکه به جاش نفرت هست. یعنی نفرتی که منشأ دفع میشه، این اون نفرت رو داره، ولی چون میبینه که این دوا براش فایده داره، از اون نفرت سخت نظر میکنه، اراده جازم پیدا میکنه و عمل میکنه، اقدام میکنه. پس اراده جازم، اراده در اینجا به معنی همون اراده جازم. نه، شوق متأکد من گفتم، اراده جازم رو ایشون معنا کرد به این که مانعی و ترددی نباشه.
یعنی تردیدی که ما واقع شدیم به این دلیل نیست که مثلا شما من فاصله ای بین شوق و شوق هست و عدم مانع خودش داره متعکد.
بله اینطوری. خب وقتی ما شروع کردیم به بیان کردن همینطور که میفرمایید، اول گفتیم شوق هست، بعد مانع و تردید برطرف میشه، نتیجتا این شوق متعکد میشه، تبدیل میشه به اراده جازم. ما اینطوری بیان کردیم. این در فعل‌های معمولی بود. اما در این جوجه‌ها از اول شوق نمیاد، تصدیق به فایده میاد، پشتر تصدیق به فایده اراده حاصل میشه. شوق اینجا پاسته نمیشه مگر شوقی که با اراده یکی باشه، یعنی شوق به صحت بدن، نه شوق به خوردن دوا. شوق به خوردن دوا نیست، ولی اراده خوردن دوا هست. شوق به صحت بدن هست، همون شوق به صحت بدن باعث میشه که من اراده خوردن این دوا رو پیدا کنم. ولی اراده خوردن دوا مسبوق به شوق دوا نیست، مسبوق به شوق صحت. فإن قلت الانسان قد یرید ولا یشتاق کما فی اراده تناول دواء البشه. بشه یعنی بدمزه و در بعضی لغات آمده تلخ. فظهره که اون چهار تا مقدمه ای که شما در حصول فعل گفتید غیر ضروریت این فی کل فعلن، در همه فعلا لازم نیست، بل فی الغالب، در غالب افعال این چهار تا مقدمه رو داریم، در بعض افعال این چهار تا مقدمه رو نداریم، سه تا مقدمه کافیه. قلتو، مرحوم لاهیجی جواب میده که این جور جایی ما شوق به من شهوت رو نداریم، ولی شوق عقلی داریم. همون که عرض کردم عقل به ما میگه بدن سالم میشه، و اگر بدن سالم شد روح فعالیت خوبی پیدا میکنه. خب عقلم که دنبال فعالیت خوب روحه، بنابراین ما رو مشتاق میکنه به خوردن این دوا. شوق عقلی هست ولو شوق حسی که اسم شهوته نیست. وقت اراده از همون شوق عقلی تولید میشه ولو شوق حسی نباشه. پس اینجایی هم که شما دیدی شوق حسی نیست، نباید حکم کنید که اصلا شوق نیست، چون شوق عقلی هست. بنابراین در این جور افعال هم چهار تا مقدمه وجود داره، منتها یکی از مقدمات شوق عقلیه نه شوق حسی. قلت و المنفی هناک، یعنی در این جور افعالی که شما مثال میزنید که میگویید اراده داریم ولی اشتیاق به اون افعال نداریم، اون چه که نفع شده است از شهوت است، لا شوق مطلقا، مطلق شوق نفع نشده، حتی شوق عقلی، بلکه فقط شوق حسی که همون شهوت نفع شده. فإن من اعتقاد النفع ینبع اسم شوق عقلی لا محاله، از اعتقاد استفاده‌ای که این دوا دارد که استفاده صحت است منبعث می شود شوق عقلی، ولو این شوق شهوت نامیده نمی شود، کما اشرنا الی، ولو این شوق رو ما شهوت نمی نامیم که قبلا هم گفتیم اسم شهوت نیست، شهوت عبارت است از شوق حسی تنها، ولو ما اسم شهوت نمی ذاریم ولی بالاخره شوق هست. بنابراین این چنین فعلی هم از شوق خالی نیست، همونطور که بقیه افعال از شوق خالی نیستند. ثم الی حرکت من العضلات، این چهارمین مقدمه است. این چهارمین مقدمه است که ما احتیاج داریم برای حصول فعل، احتیاج داریم به این که عضلاتمون رو حرکت بدیم تا اون فعلی که میخواهیم در خارج ایجاد کنیم حاصل شود. که حرکت عضلات هم از مقدمات خودش فعل نیست. فعل حالا کتابت، مثلا ما باید حرکت عضلات داشته باشیم تا این کتابت در خارج واقع بشه. پس حرکت عضلات هم یکی از افعال ما، یکی از مقدمات افعاله، و این حرکت انجام میشه تا فعلی که منظور ماست، مثلا فعل کتابت، حاصل بشه. ثم الی، یعنی ثم یفتقر الی حرکت من العضلات، یعنی فعل احتیاج دارد به حرکت من العضلات. چرا این حرکت لازم است انجام شود؟ لیقع من الفعل، تا فعل از ما حاصل شود، و الا اگر این حرکات تحقق پیدا نکنه فعل از ما حاصل نمیشه. مرحوم لایج میفهمد این لیقع من الفعل متعلق به حرکته، یعنی مفعول له برای حرکته. چرا ما حرکت میدهیم عضلات را؟ لیقع من الفعل، تا فعل از ما واقع بشه. خب اینجا هم توجه کنید، مرحوم خواجه ثم آورده، همونطور که در مقدمه سوم ثم آورد، در مقدمه چهارم هم ثم میاره. در مقدمه سوم روشن شد چرا ثم آورده، در مقدمه چهارم چرا میاره. اینجا که دیگه حرکت با فاصله از اراده حاصل نشده، تا اراده حاصل شده پسرش حرکت عضلانی بوده. ثم اینجا برای چی آورده شده؟ تراخی وجود نداره، فاصله وجود نداره. جواب میدن که تا حالا کارهایی که ما می کردیم کارهای نفسانی بود، تصور مربوط به نفس بود، شوق مربوط به نفس بود، اراده مربوط به نفس بود، اما این کار جدیدی که انجام میدیم که حرکت و عضلانیش، کار بدنیه. اون کار نفسانی بود، این کار بدنیست. بین نفس و بدن فاصله است از نظر رتبه. این سمه رو به اون جهت آورده. درسته که بین این مقدمات فاصله نیست، یعنی حرکت بدون فاصله از اراده حاصل می شود، بین حرکت که مقدمه چهارمه و اراده که مقدمه سومه، بین این دوتا فاصله نیست، ولی این دوتا مقدمه، یکی بدنی تا یکی نفسانی، بین بدنی و نفسانی فاصله است. ثم رو خواجه آورده تا این فاصله رو افاده کنه. و ثم هذهی، یعنی کلمه ثم هذهی، یعنی همین ثمه که تو عبارت مصنف آمده، برای تفاوت ما بین المرتبتین است، خاصه بین این دو مرتبه تفاوت و فاصله بندازه. این دو مرتبه چیست؟ حیث و کانت اهداه و مامن نفس، یکی از این دو مرتبه که اراده است کار نفس است، و الاخرا که حرکت عضلات است من البدنه. چون اراده نفسانی است و حرکت بدنی است، این دوتا با هم فاصله دارن. خواجه برای افاده فاصله این دو ثم را آورد، نه که بخواد بفهماند که حرکت با فاصله از اراده حاصل می شود، بلکه منشأ حرکت و منشأ اراده و منشأ اراده که یکی نفس است یکی بدن است، اینها با هم تفاوت و فاصله دارن، نه خود حرکت و اراده. بالاخره فاصله موجوده و ثم رو به خاطر بیان این فاصله آورده.